بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی، انشالله که نماز جمعه هاتون قبول درگاه حق باشه. امیدوار هستیم که این ایام برای همگی ما پر از خیرات و برکات باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ما خدا رو شاکریم از اینکه رسیدیم به سوره مبارکه مائده و انشالله میخواییم با همدیگه یه مروری داشته باشیم روی آیات این سوره و انتخاب کنیم یکی از موضوعات مهمی که توی سوره هست و میتونه نگاه به اون موضوع از دیدگاه شناخت واژه و کلمه برای ما ثمرات عینی داشته باشه و امیدوار هستیم که با شناخت بهتر واژه ها و فهم عمیق‌تر از واژه ها این کلمات رو در زندگی خودمون بتونیم جاری کنیم، وجود ما پر از کلمه های طیبه باشه و هرچی از خبیث هست از ما دور بشه و امیدوار هستیم که این مسیری که در واقع اصلاح تعاریف زندگی با استفاده از قرآن هست برای ما خیلی مهم باشه، از جهت اینکه هر چقدر ما روی این تعاریف کار کنیم و بیشتر و بیشتر اون رو عمیق کنیم و توی کل قرآن این موضوعات مختلف و مهمی که در زندگی ما وجود داره رو جستجو کنیم، قطعاً اثر عینی در زندگی ما خواهد داشت اگر که همت کرده باشیم برای پیاده سازی اونها و برای اینکه همه زندگی خودمون رو منطبق کنیم با اون حقایقی که در دل این کلمه ها وجود داره. خب همطور که دوستان بزرگوار میدونن وقتی ما از کلمه صحبت میکنیم هر کلمه‌ای که توی قرآن هست در واقع داره وساطت میکنه حقیقتی رو که برسونه اون حقیقت رو به زندگی الان ما، یعنی فهم این حقایق در زندگی دنیایی خیلی اهمیت داره، چرا که اون حقیقت لباس یک کلمه به خودش پوشیده اومده تا نقشی رو در زندگی ما ایفا کنه. انشالله که این کلمه ها که باب ورود ما به فهم سوره ها هستن برای ما یک موضوع جدی باشه و براش برنامه های بلند مدت و پژوهشی خوبی رو بتونیم تدارک ببینیم. خب سوره مبارکه مائده هممون میدونیم جزء به تعبیری آخرین سوره‌ای هست که بر پیامبر نازل شده و توی روایت‌های این بحث مطرح شده که این سوره نزولش در واقع در بین مسیر حجت الودایی بوده که پیامبر از مدینه به مکه داشتند و خلاصه این که خیلی شرایط سوره شرایط خاصی هست از جهت اینکه در واقع به نوعی آخرین بخش ها از حقایقی هست که در قالب کلام الهی برای بشر نازل میشه، بنابراین سوره از این جهت سوره مهمی هست، خاتمه اون مفاهیمی هست که انسان برای زندگی بهش احتیاج داره. از این جهت خود سوره سوره جالب توجهی میشه که آدم ببینه تو آخرین سورهی که در واقع خدا نازل میکنه چه مطالبی مطرح میشه، که وقتی ما این سوره رو نگاه میکنیم و همونطور که دوستان میدونن خیلی جنبه ولایت توش پررنگ میشه و به نوعی موضوع ولایت در سوره جزء اصلهای اصلی قرار میگیره و اساسا انگار که این سوره داره یادآوری میکنه به انسان موضوع ولایت مداری رو و اینکه چرا انسان اساسا به ولایت احتیاج داره و اگر ولایت از زندگی ولایت الهی از زندگی انسان برداشته بشه چه اتفاقی میفته. توی سوره بحث اهل کتاب خیلی موضوعیت داره، انگار که وقتی از تو این سوره وارد میشیم داره به نوعی همه کسانی که در طول تاریخ و در طول زندگی بشر حقایق رو در قالب کتاب دریافت کردن با همه اونها داره حرف میزنه و خب اینم باز موضوع جالب توجهی هستش توی این سوره. سبب قرائت سوره رو اگر که بخوایم بررسی کنیم این هستش که هر کسی که سوره مائده رو بخونه، از حضرت رسول روایت شده که هر کسی سوره مائده رو بخونه، خدا به عدد هرچه یهودی و مسیحی در روی زمین هست به او مزد میدهد و 10 حسنه برای او ثبت و 10 گناه از او معفو میکند و 10 درجه برای او بالا میبرد. پس معلومه که از آثار این در واقع سوره محو گناه، بالا رفتن درجات انسان و حسناتیه که خدا به انسان برای او قرار میده. توی روایت دیگه هم به روز خوندن این سوره اشاره شده که از امام باقر نقل هستش که هر کسی سوره مائده رو روزهای 5 شنبه بخونه، ایمان او به ظلم نیامیزد و هرگز به خدا شرک نیاورد. انگار که جنبه در واقع حفظ و حراستی که ایجاد میکنه، باوری که به انسان میده، حسنی که درست میکنه و اجازه آمیخته شدن ایمان رو با ظلم و شرک نمیده، این هم باز از ویژگی های این سوره هست و معلومه که اون موضوع ولایت و اینکه ولایت اساساً برای انسان حسن محسوب میشه خیلی توی ثواب قرائت به نوعی مورد توجه قرار گرفته است. در مورد این سوره حالا نکته دیگه‌ای که توی روایت ها خوبه بهش اشاره کنیم اینه که سوره مائده یک جا نازل شده. خب میدونید سوره ها شکل‌های مختلفی از نزول براشون هست که حالا اینا توی بحث‌های روایی و بحث‌های پس‌زمینه ها میتونه خودش محل تدبر باشه، اینکه یک سوره مثلا یک جا نازل بشه، یه سوره توی چندین سال نازل بشه، برخی از آیات یه جا نازل بشه، برخی دیگه یک جای دیگه، اینا خودش جالبه حالا از جهت دیدن ارتباط بین این که حالا یه سوره یک جا نازل بشه یا نشه، آیا فرقی میکنه یا نه، محل پژوهش و تحقیق میتونه باشه. و نکته‌ای که گفته شده نزول ملائکه، 70,000 ملک باهاش در واقع پایین اومدن برای اینکه این سوره نازل بشه. به هر حال توی بحث سوره مبارکه مائده ما وقتی وارد میشیم موضوعات خیلی متنوعی رو میبینیم. از همون آیات اول وقتی نگاه میکنیم، اگه بخوایم موضوعات رو یه بررسی اجمالی داشته باشیم، از همون آیات اول یه به نوعی دعوت به وفای به عهدها، موضوع عهدها و پایداری توی انواع پیمانهایی که انسان داره، پایداری در پیمانها خیلی موضوعیت داره. موضوع حلال و حرام مطرح میشه، موضوع حکمهای مختلفی که تو حوزه وضوع و غسل و تیمم هست مطرح میشه، از امور دنیایی گفته میشه، امور آخرتی انسان مطرح میشه، دعوت میشه انسان به ایمان به فرستاده و کتاب خدا توی آیات 15 تا 19. بعد وارد بحث میثاق‌هایی میشه که اهل کتاب در واقع داشتند، انواع پیمان‌هایی که بسته شده بوده، موضوع حالا اون حسد داستان بین هابیل و قابیل و اینها توی آیات 27 به بعد مطرح میشه و انواع اقسام اتفاقاتی که حالا توی سوره هست، از موضوع اهل کتاب گرفته تا یهود و نصارا و تذکر به اونها و بحث ولایت و خلافت، آیاتی که به ولایت و خلافت حضرت علی می انجامه که آیات 55 و 56 هستش طبق روایات و تفاسیر، و بعد نهی انسان از ارتباط با کفار و اینکه از هر کسی که در واقع دچار کفره و به عنوان یک کافر محسوب میشه نباید با کفر در واقع انسان نوع موزگیریش موزگیری نرم باشه و این سخت بودن در مقابل کفر و ایستادگی در مقابل کفر یکی از موضوعاتی که توی آیات 57 تا 66 بهش اشاره شده. اما اقسام احکام رو مطرح میکنه، حکم شراب، حکم شکارهای مختلف. جالبه دیگه وارد بحثای احکام میشه، به جاهلیت و اون در واقع نوع نگاهشون در زندگی میپردازه و در نهایت میاد و یه سری امرها رو به مؤمنین میکنه که تو آیه 105 میخواد که انسان مؤمن یه مراقبتی داشته باشه نسبت به هدایت خودش. معلومه که اگر این مراقبت از هدایت نباشه، هدایت از دست میره. این مراقبته، این هوشیاریه، حواس جمعیه توی هدایت خیلی مهم میشه. به نوعی انگار که داره میگه ببین همه چی قرار داده شد، همه چی گفته شد و حالا این تویی که باید مراقب هدایتت باشی. و بعد موضوع دوباره توی آیات 110 و 111 دعوت به وفای عهد رو میبینیم و بعدش هم داستان نزول مائده رو و در نهایت همون بحث گفتگویی که حالا حضرت عیسی با نصارا داره و خب اینا موضوعات مختلفیه که توی سوره هست. اصل داستان توی این سوره دعوت به همین چیزی که اینجا نوشتیم، دعوت به وفای عهد و پایداری توی پیمانها و نشکستن و بی‌اعتنا نشدن به امر الهیه. پس سوره یک همچین فضایی رو برای ما ترسیم میکنه و به نوعی مسئولیتهایی رو به کسی میده که میخواد ایمان داشته باشه و میخواد در مسیر ایمان بمونه و نمیخواد که دچار انواع انحرافها و معضلات و مشکلاتی بشه که براش به وجود میاد. خب اگر ما بخوایم سوره رو حالا با اون نگاهی که داشتیم بگردیم تو سوره و ببینیم که بر اساس واژه‌هایی که داره و حالا مطالب مختلف و متنوعی که میشه اینها رو دسته‌بندی کرد، داستان‌هاشو بررسی کرد، اتفاقات و رخدادهاشو بررسی کرد، عوامل و نواهی که تو سوره هست خیلی میتونه محل بررسی باشه، ما چون نگاهمون میخواییم یه مقدار واژه‌ای باشه، یه سری این سیر رو میخواییم توی این سوره طی کنیم که ببینیم اون نقاطی که توی زندگی انسان گرفتار آسیب میشه و این آسیبه توی این سوره مطرح شده. ببینید توی این سوره از ما میخواد وفای به عهد داشته باشیم، عقدها و پیمانها رو بشناسیم، ازشون عدول نکنیم، راحت پشت نکنیم به اون در واقع عهدی که بسته شده. وقتی هم میگیم عهد یعنی این که یه جمعی برای یه مقصد مشترکی و به صورت واضح بخوان که اون امر رو به سرانجام برسونن. این پس معلومه که خود فهم عهد، اصلا اینکه اصلا عهد ما چی هست، چی هست که نباید شکسته بشه، خودش موضوع مهمیه. یعنی یه وقتی ما میگیم که عهدها رو نشکنیم، یه وقتی میگیم خب عهد اصلا چی هست، منظور از عهد چیه، ما چه عهدی بستیم که حالا نباید بشکنیم. پس اولا موضوع خود شناخت عهدها و بعد اینکه حالا چی میشه که آدمها انقدر عهد شکن میشن میتونه مورد توجه ما قرار بگیره توی این سوره. وقتی از عهد هم میگیم، عهدها انواع مختلف دارن، هر چیزی که بتونه فرد رو ملزم به انجام یه کاری بکنه، بکشونش به سمت اینکه در واقع یک سری وظایفی رو به عهده بگیره و انجام بده. حالا این عهد میتونه تکوینی باشه، فطری باشه، غیر فطری باشه، خیلی حالا تنوعی از عهدها توی قرآن قابل بررسی هست. ما وارد بحث سوره میشیم از جهت چی؟ از جهت اینکه بریم تو سوره ببینیم که چه موضوعاتی وجود داره، کدوم آیات هست که میتونه در ما فهم بهتری از پایبندی به عهد رو ایجاد کنه و چه چیزهایی هست که ممکنه مانع اصلا فهم این عهد بشه. یعنی چه چیزهایی هست که باعث میشه که اساساً ما فراموش کنیم عهد رو، یا نه اصلا بهش توجه نکنیم که حالا، یعنی از پایه اصلا ندونیم چیه، چه اتفاقاتی ممکنه برای یک انسان رخ بده که با وجود داشتن کتاب الهی و با وجود داشتن همه اون چیزایی که لازمه تا با پایبندی به اونها و پایداری در اونها مسیر سعادت خودش رو، مسیر فلاح خودش رو طی کنه و به شکوفایی برسه، اینو از دست میده. وقتی میایم توی سوره، یه کلید واژه‌ای به اسم فلاح رو اگر نگاه کنیم، توی این سوره لعلکم تفلحون 4 بار اومده. ما بر اساس حالا یکی از روش‌هایی که توی کار کلمه وجود داره، پیدا کردن کلمه‌هایی هستش که توش توی سوره خیلی مورد توجه قرار گرفته و خیلی انگار که مهمه بلد بودنش و تکرارش معنا داره. خب اگر بریم توی سوره، پس مسیرمون تقریبا مشخص، حالا صحبت کنیم که ایشالا واضح تر بشه. میایم آیات، من اینجا جستجوشو بزنم که آیاتشو بتونم خدمتون بگم. ببینید آیات 35، آیه من میگم شما ببینید، آیات 35، 90 و 100 این سوره رو اگر که نگاه کنید، همشون یه لعلکم تفلحون داره. آیه 35، میخواین بذارین این سه تا آیه رو اول بشنویم بعد شروع کنیم، چون ما میخواییم به صورت عمیق، گفتیم کارمون چیه؟ اینه که بیاریمش تو زندگیمون دیگه. سوره مبارکه مائده رو داریم با هم میخونیم. گفتیم ما کارمون تو این جلسه اینه که سوره رو که نگاه میکنیم، تو فضای کلی اون سوره، با توجه به اون غرضش و با توجه به ویژگی هایی که هر سوره ای داره، ببینیم که ما قلابمون برای زندگی کجا میفته، یعنی از کجا شروع کنیم، یه جایی که خیلی عملیاتی باشه، بتونه تعریف اصلاح کنه و بتونه در واقع به صورت عملی زندگیمون رو چیکار کنه، تحت تأثیر قرار بده. البته قطعا قرآن همه آیاتش برای کسی که بخواد این کار رو رقم میزنه، ولی ما حالا از دید کلمه میخواییم بهش نگاه کنیم. ببینید آیه 35 رو بشنویم با هم.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون.
خطاب توی سوره کی، توی این آیه کیه؟ یا ایها الذین آمنوا هستش، با کسایی که ایمان آورده کار داره خدا. بحث چیه؟ بحث دوباره ببینیم موضوع تقوی الله و ابتغاء وسیله و جهد فی سبیله. پس سه تا موضوع رو مطرح میکنه، لعلکم تفلحون. خیلی یه آیه دیگر هم ببینیم، آیه 90 سوره رو هم بشنویم.
والأنصام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
خب توی این آیه مجددا خطاب کیه؟ خطاب به ایها الذین آمنو هستش. یه قاعده ای رو مطرح میکنه در قالب چی؟ 4 موضوع خمر و میسر و انصاب و ازلام رو مطرح میکنه، میگه اینها رجسی از اعمال شیطانه. و خب گفتیم یکی از موضوعات مهم تو زندگی ما اینه که اساساً بشناسیم عمل، نحوه عمل شیطان رو و اینکه چجوری باید باهاش مقابله کرد و ما از کجا ضربه میخوریم. فشن ابو، بحث اجتناب از اینها، لعلکم تفلحون. حالا آیه بعدیش هم البته خیلی مهمه، یعنی آیات 91 92 اینا در راستای همونه که حالا ان شاءالله تا جایی که برسیم صحبت می‌کنیم. میایم آیه 100، این آیه رو هم ببینیم، برگردیم ببینیم چه نکاتی داریم. آیه 100 بحث چیه؟ یه در واقع یه قول، یه بگو، ابراز.
فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
اینجا موضوع خبیث و طیب مطرح میشه و اینکه تعجب نکن از کثرت خبیثی که میبینی. بحث تقوا دوباره مطرح میشه و موضوع چی؟ اینکه یا اولو الالباب، معلومه که فرض در این سوره اینه که آدم ها باید به در اولو الالباب رو تو سوره مبارکه سوره نسا، سوره بخش آل عمران با همدیگه در موردش صحبت کردیم. این اولو الالباب اینجا موضوعیت داره، یعنی انسان باید برای لب و فعالسازی عقل خودش برنامه داشته باشه، روش کار کنه. و چرا؟ چون اساساً لعلکم تفلحون، یعنی اگر کسی بخواد مسیر فلاح رو طی کنه به این احتیاج داره. خب ما از همین فلاح شروع کنیم. چرا دست گذاشتیم رو فلاح؟ چون یه سری گشتیم توی سوره بر اساس واژه ها، بر اساس آیاتی که داره، دنبال چی هستیم؟ دنبال اون کارهای عملیاتی هستیم که زودتر ما رو به نتیجه، زودتر یعنی که خیلی به زندگیامون نزدیکه و سریعتر میتونیم ازش چیکار کنیم، دریافت یه پروتکل و دستورالعمل داشته باشیم که خب حالا ما چیکار کنیم. ما جز کسایی هستیم که ولایت رو پذیرفتیم، ما دوست نداریم که از کسایی باشیم که مقابل ولایت نیستن. ما دوست داریم که به عهدامون و میثاقامون پایبند باشیم. میخواییم بفهمیم که این عهد و میثاق چه جنسی داره و چه چیزهایی مانع این میشه که انسان به عهدهای خودش پایبند باشه. خب موضوع خمر رو بریم از همین آیه 90 شروع کنیم. بحث از چرا از آیه 90؟ چون شیطان توی این آیه اومده یه عملی رو وارد میکنه که معلومه این عمل شیطان، چون دشمنه دیگه، دشمن چیکار میکنه؟ دشمن میاد کاری میکنه که تو ساختار خودت شکست بخوری و نتونی اون کاری که میخوای رو انجام بدی. خب من برای مقابله با این موضوع میام دست میذارم روی این آیه. یه مقدار در مورد آیه بیشتر صحبت کنیم. اولا که دقت کنیم خطابش یا ایها الذین آمنوه، نمیگه یا ایها الناس، نمیگه یا ایها نمیدونم کافر، داره در مورد کی صحبت میکنه؟ مؤمن. یعنی مؤمن میتواند در معرض چی باشه؟ در معرض یه رجس از جانب شیطان باشه، یه رجسی از ناحیه شیطان باشه. این رجس سر چجوری؟ با چهار تا واژه میاد مطرح میکنه. یکی خمره، یکی میسر هستش، ازلام و انصابه، درسته؟ این چهار تا رو مطرح میکنه. خب ما توی ترجمه بحث چی رو میبینیم؟ ای کسایی که ایمان آوردین، همه اون مست کننده ها خمر رو میگن، حالا شراب رو به عنوان مصداقش میگیرن، هر چیزی که مست کننده است. اون قمارها، میسر رو به عنوان قمار توی ترجمه ها میبینیم و بت‌هایی که برای پرستش نصب شده، یعنی همون انصاب. و ازلام رو هم میگن که توی ترجمه، وقتی بذارید من یه ترجمه بیارم، بحث قمار و بت‌ها و چوب‌های شرط‌بندی، حالا این ازلام رو گرفتن به اون چوب‌های شرط‌بندی، اینا از کار شیطانه. خب ببینید تو کار واژه قطعاً ما می‌دونیم که اتکا کردن به ترجمه کفایت نمی‌کنه، طبیعی هم هست. ترجمه ظرفش همینقدره، بیشتر از این نمی‌تونه واژه‌ها رو توضیح بده. پس اگر که یه نفر بخواد واقعا قرآن رو وارد زندگیش کنه، به خاطر همین کلمه ها باب وروده به سوره میشه. ببین تا شما نتونی کلمه رو خوب تحلیلش کنی، تا نتونی تشخیص بدی که منظور چیه دقیقا، یعنی چی وقتی از چوب صحبت میکنه، یعنی چی وقتی از شراب میگه، مگه مؤمن شراب میخوره؟ پس مؤمن یه اشکالی، حتی اگه شما این ترجمه رو در نظر بگیرین، معلومه که این مؤمنه دوچاره یه اختلال دیگه. شراب و قمار یه حکمای مشخصی داره، به سراغ بت نرفتن، اینا همشون حکم داره. پس آسیبی که تو همین لایه ترجمه ظاهری آدم متوجه میشه اینه که انسانی که لباس ایمان پوشیده هم میتواند تحت چی قرار بگیره؟ آسیب قرار بگیره. چه آسیبی؟ آسیبی که اون رو نسبت به یه سری احکام بیتوجه میکنه. خب این تو نگاه اول. حالا وقتی کار واژه‌ای میکنیم و واژه رو تحلیل میکنیم، ما با مراجعه به این روش تحلیل واژه هم این هست، حالا دوستان بزرگواری که تدبر کلمه خونده باشن اونجا خیلی مفصل توضیح داده میشه، ولی حالا برای اینکه یه اشاره کوچیکی بکنیم، ببینید واژه رو شما وقتی میخواییم معنا کنین یه مسیر کاملا علمی داره، یعنی اینجوری نیست که ما همینطوری بخوایم یه واژه‌ای رو بگیم معنیش یعنی این. یه مسیر علمی داره، از رجوع به کتاب‌های لغت شروع میشه تا تحلیل عقلی اون معنایی که از لغت به دست اومده و بعد دیدن اون تحلیل توی آیات قرآن و اصلاحش به وسیله آیات قرآن. بنابراین خیلی کار واژه‌ای نیاز به صبر و حوصله داره، ولی ثمرات خیلی زیادی داره. حالا شما ببینید این ترجمه رو یه کوچولو فقط در حد یه ذره بیشتر واژه‌ش رو بریم کار کنیم. شما وقتی میگی خمر، خب تو ترجمه ها گفته میشه شراب. وقتی نگاه میکنیم واژه رو، هر چیزی که ایجاد ناهوشیاری میکنه و به نوعی ناهوشیاری و مستی ایجاد میکنه، مثلا همون شراب، مثل مواد مخدر، مثل کارهایی که انسان انجام میده و اون کارها باعث چی میشه؟ باعث این میشه که نسبت، یعنی هوشیاری و عقل خودش رو از دست بده. این پس هر جایی که من تو زندگیم کارهایی انجام میدم که با انجام اون کارها از حالت هوشیاری خارج میشم، اون مدیریته بود که انسان باید تو جلسه قبل گفتیم تو زندگی رو خودش داشته باشه، حواس پرت میشه، مثل راننده‌ای که یه جاهای دیگه تو جاده حواسش نیست، فرمون دستشه داره میره ولی دیگه حواسش نیست، یعنی هر لحظه ممکنه به جایی بزنه، از جاده خارج بشه. این کارهایی که منجر به این میشه که انسان در وضعیت ناهوشیاری و مستی قرار بگیره، این حالت رو حالت خمر میگن. یعنی به نوعی خمر اون چیزیه که بین قوه تعقل و عقلانیت انسان و عملهاش فاصله میندازه. یعنی اگه خمر رو من بخوام تو، آیا من گرفتار خمرم؟ نه الحمدلله، خب شراب استفاده نمی کنم. اما یه ذره واژه خمر رو دقیق تر که نگاه میکنم، آیا میتونم بگم که عقل من در همه عملهای من فعاله؟ آیا کارهایی در زندگیم انجام میدم که فاصله بندازه بین این که من عملی رو انجام بدم ولی توش از عقل بی بهره باشم؟ وقتی میگیم عقل، گفتیم عقل چیه؟ گفتیم عقل اون توان و قوه‌ای هستش که چیکار میکنه؟ تمایز دهنده حق و باطل. یعنی من بتونم توی همه عملهام بگم که 100% منطبقه با حقه. این حالت، حالت چیه؟ کسی که اینجوریه، یعنی از این رجس شیطان خودشو خارج کرده، یعنی گرفتار خمر نیست. اونی که توی همه کارهاش فاصله بین عقل و عملش نیست و هر کاری که انجام میده میتونه به صورت واضح و مشخص بگه که این عمل من 100% مبتنیه بر حقه، به این دلیل، به این دلیل. درست شد؟ این خمره. حالا بعدی میشه میسر. میسر چیه؟ میسر رو میگیم قمار کردن. درستم هست. قمار چه مشکلی داره؟ اصطلاحا توی ترجمه ها قمار کردن براش میاد. مشکل قمار چیه؟ قمار اصلا اصلش چیه؟ قمار کردن معامله های نادرسته دیگه. توی اصلا ویژگیش روی نادرستیه، معامله های نادرست کردن. قمار میکنن آدم ها که چی بشه؟ که خیلی زود به منافع برسن. درسته؟ وقتی انسان برای رسیدن به عجل، برای رسیدن به نتیجه، وقتی انسان برای رسیدن به نتیجه دوچاره چی میشه؟ به دچار عجله میشه و به دنبال راه‌های بدون زحمت مطابق با قوانین میگرده. من میخوام پولدار بشم، خب میرم قمار میکنم، یعنی هیچ تلاشی برای به دست آوردن اون پول نمی کنم، راهیه که بدون زحمت مطابق با قوانین نیست و مثلا میخوای پول در بیاری و کار کنی. این که توی زندگی انسان کارهایی باشه که شکل قمار داشته باشه یعنی چی؟ یعنی هر جایی که من نتیجه بخواهم بدون عمل. من میخوام انسان خیلی عالمی باشم ولی دریغ از مطالعه منظم. من میخوام خیلی انسان خوش اخلاقی باشم ولی دریغ از این که روی اخلاق اصلا برم ببینم خوش اخلاقی چی هست که حالا بخوام اونجوری باشم. ببین، من میخوام خیلی روابط خانوادگیم اصلاح بشه، خیلی بره به سمت تعالی، ولی دریغ از این که تو عمل کاری انجام بدم. ببین، این که بخوایم نتیجه داشته باشیم عمل نداشته باشیم، هر جایی ما گرفتار همچین چیزی شدیم یعنی گرفتار میسر هستیم. میسر اصلا چیز عجیب غریبی نیست، همه اون جاهایی که میل انسان به اینه که نتیجه رو به دست بیاره بدون عمل. آقا حالا نمیشه این کارو کرد، چه کاری این همه مثلا آدم سختی بکشه؟ عملش خداست دیگه، میتونه. اصلا منم کاری انجام ندادم، اون حتما میتونه. خودش به همینو بده دیگه، این علمه رو بده، این موقعیت رو ایجاد کنه، من میشینم خدا باید برای من کار کنه. این حال میسر هستش. وقتی میریم سراغ واژه ازلام رو توی ترجمه ها چی میگن؟ وقتی از ازلام صحبت میشه میگن حالا شراب و قمار و بت‌پرستی و تیرهای اینم خودش یه چیز جالب، داستان جالبی داره. اینا کارهای آقای استاد رجب علیه که شالا توی توضیحاتشون بهش برسن. مثلا یه بحثای تاریخی داره، شرطفندی هایی که حالا بر اساس یه قاعده های خاصی انجام میدن، یه چیز شبیه قرعه کشی ما. اون ازلام توی معنیش وقتی میریم میبینیم که خب میگن حالت یه کاریه که توی حالا عرف اون موقع انجام میشده، یه چیزی شبیه به قرعه دروردن های ما. مثلا اسم میریزیم بعد قرعه کشی میکنیم. خب نه که این الان این اشکال نداره، قرعه کشی الان ایرادی نداره، این کاری که اتفاق میفته رو میخوام بگم. زندگی کردن بر اساس شانس. ببین وقتی ازلام میگی زندگی بر اساس چیه؟ شانس. بذار ببینم شانسم چی میگه. شانس، زندگی بر اساس شانس و مبنا نداشتن. یعنی من شانسی میرم جلو، حالا یا اینکه اینجوری میشه یا نمیشه. مبنا ندارم که بفهمم که این مسیری که دارم میرم آیا همونی هست که میخوام یا نه. پس تو این حالت اینم خیلی خطرناکه، زندگی کردن بر مبنای شانس. هر جایی که ما مبنامون میشه شانس، مبناهای اصلی، قاعده های اصلی رو میذاریم کنار، میریم به سمت چی؟ استفاده از شانس. حالا شانسی بریم ببینیم چه جوری میشه. اگه اش خراب شد شانس نیاوردم. ببین این اصطلاحاتی که میگیم، ببین برگرد ببین تو مبناها شاید اشکال بوده. نگو شانس نیاوردم، نگو این مسئولیت رو از خودت سلب نکن. برو بررسی کن اگر همه کارهایی که انجام دادی منطبق با حق بوده همه چیش، ولی نهایتش اونی نشده که تو میخوای، خب هیچ اشکالی نداره. ولی بدون بررسی کردن مبناها اگه کاری انجام دادی و گفتی کارها بر مبنای شانسه، یعنی گرفتار اون رجس شیطان شدی. تو شد. حالا این که افرادی که مرتب استخاره میکنن میتونه جزء اینها باشه، از این جهت که حالا اونا میل به این دارن که به جای اینکه خودشون مبناها رو بفهمن به جای فهم مبنا بیان هی با اتصال به یک عامل غیبی و بدون بررسی موضوع تفکری اون کاری که میخوان انجام بدن کارا رو پیش ببرن. خب اینا همه آفت دیگه، و اینا سیستماییه که زندگی انسان رو مختل میکنه. پس ازلا میشه زندگی بر مبنای شانس. بعدی انسابه. انساب از نسبه هستش، وقتی یه چیزی رو آدم تو زندگی برای خودش بوت میکنه، بوت کردن، یعنی یک مرتبه آدم میبینه که یه سری امور این بوت در زندگیش نصب شدن، من باید این کار رو بکنم. حالا این کار اگه بر مبنای حق باشه، خب باید آدم انجام بده. بوت اونجاییه که باز کاری رو انسان برای خودش، رفتاری رو، فکری رو، یه جور شبیه تعصبه. انساب وقتی میگیم چیزهایی رو برای خودمون بوت میکنیم، چیزهایی رو برای خود چی بوت کردن، درسته؟ یه مدل تعصب داشتن رو چیزهایی که لزوماً بر مبنای حق نیستن، چون تعصب روی حق که خوبه آدم بگه که ببین من تحت هر شرایطی میخوام مؤمنانه زندگی کنم، این تعصب به جاییه. اما اگر انسان مبنای حق نباشه، من باید خونم این مدلی باشه، اصلا اگر سالی یه بار این کار رو نکنم اصلا نمیشه، همه رو بیچاره میکنم تا این اتفاق بیفته. به اون کار رو مثل یک بوت در وجود خودم قرار دادم و اومدم چیکار کردم؟ اومدم همه امورم رو با اون تنظیم کردم. توی همه این مواردی که گفته شد، توی خم، در واقع از اینجا توی خمر و میسر و ازلام و انساب، یه موضوع خیلی جالبی اتفاق میفته و اونم اینه که انگار تو همه اینها آدم‌ها محکمات رو رها میکنن. اینجوری بگیم، رها شدن محکمات، درسته؟ اون حکم ها بود که سوره آل عمران در موردش صحبت کردیم، رها شدن محکمات و رفتن به سمت متشابهات. دیگه بر اساس شرایط خودم تصمیم میگیرم هر کاری دلم، این حالش اینجوریه. ولی تو چهار تا مثل این میمونه که شیطان با این چهار تا تیر میاد انسان رو در معرض آلودگی و ناپاکی قرار میده. رجس میشه انواع آلودگی ها و ناپاکی ها. خب معلومه وقتی وجود انسان آلوده و ناپاک بشه، خب دیگه مسیر فلاح رو داره به روی خودش میبنده دیگه، درسته؟ پس این چهار تا مثل این میمونه که انسان، یا ایها الذین آمنو، اونهایی که ایمان آوردن، اگه در زندگیشون با این چهار تا سر و کار دارن که دارن، نوع آدم ها دارن، و اینو نتونن مدیریت کنن، نتونن خودشون رو از این حمله شیطان نجات بدن، اولین اتفاقی که میفته با خمر، عمل عقل انسان چی میشه؟ اصلا عقل انسان از رده خارج میشه، خمره دیگه. وقتی عقل از رده خارج شد، بعد یواش یواش آدم به فکر این میفته که کارایی بکنم که نتیجه رو میخوام ولی کار رو نمیخوام. بعد یواش یواش بره به سمت این که حالا همه چی شانسیه، من اگه خوب نشدم شانس نیاوردم، ببین اگه من یه خانواده این مدلی داشتم چقدر منم آدم خوبی بودم، شانس ما نیاوردیم از اول. معلومه اگه اینجوری میشد اونجوری میشد، ما شانس نداشتیم که اینجوری نشده. این یک مرتبه، خب وقتی عقل در وجود انسان تعطیل میشه، دنبال کار نتیجه میگرده بدون کار، کارا رو میبره به سمت شانسی بودن، اراده خودش رو تعطیل میکنه، هیچ وقت دیگه نمیتونه اراده کنه برای تغییر، برای اصلاح، برای حرکت، برای مجاهدت. نه خب دیگه شانسیه دیگه، ببین این آدم اگه اینجوریه زندگی شده، این چه خوب شانس آورده. بعد همینطور یکی یکی این میاد تا تبدیل میشه به یه سری بوتهایی که در وجود انسان نصب میشه، و یکی مرتبه انسان خودشو در اینه میمونه، یکی مرتبه میفته توی یک دایره ای از آلودگی ها و ناپاکی ها که اگر این مراقبت به وجود بیاد، یعنی اگر این چهار تا رو انسان تو زندگی خودش دنبال کنه، یعنی بگه من تو سوره مائده فهمیدم عقد و عهد و پیمان ها خیلی مهمه، ولایت هم مهمه، من نقطه آسیب، یکی از نقاط آسیبم که از این عهد و پیمان ها عدول میکنم، خارج میشم، از همین جاست، از تیریه که از شیطان به من میرسه و من باید در مقابلش چیکار کنم؟ مقاومت داشته باشم، ایستادگی کنم، هر روز مبناهای حق رو بیشتر بشناسم. من نمیتونم نسبت به مبانی حق و در واقع فهم اونها بی تفاوت باشم، باید معیار و ملاک داشته باشم و عقلم رو تعطیل نکنم. اگر این اتفاق بیفته لعلکم تفلحون. توی پس این آیه یه راهکار عملیاتی رو به انسان یاد میده و هر کسی میتونه تو زندگی خودش بررسی کنه ببینه این چهارتا در زندگیش چه مصداقی داره. آیات وقتی برای ما کاربردی میشه که بگیم خیلی خوب اینو فهمیدم، میرم برای خودم توی دفتری توی جایی یه جدول درست میکنم، میگم ببین چهارتا ستون بذار، بیا بالا سر هر کدومش بنویس، خمر و میسر و این ازلام و انصاب، معنیشم که فهمیدی، حالا برو تو زندگی ببین کجاها مدل شانسی داری زندگی میکنی، کجاها بدون نتیجه بدون کار دنبال نتیجه ای، کجاهاست که عقل درش فعال نیست، چه کارهای چه جنس از کارهای، مثلا من میگم کار یک، این کارو که انجام میدم توش هیچ عقلانیتی وجود نداره، صرفا برای همینه که بگذره دیگه، آدم از این حالته چه خبر، آدم همش بخواد هوشیار باشه بگذره، یه زمانهایی هم بگذره. کجا هست که انسان میاد حکمهای الهی، تو همه اینها حکم الهی رها میشه یا بیتوجهی بهش میشه یا اصلا شناخته نمیشه و به سمت چی میره؟ به سمت میلهای کاذب دنیایی میره. آدم اینو برای خودش چیکار کنه؟ بنویسه، در بیاره. توی آیه بریم آیه همون علیت صد رو بذارین آخر بگم، بریم آیه 35 رو ببینیم، اونم فلاح داشت، اول این دوتایی که فلاح دارن رو بگیم، لعلکم تفلحون، بعد یه بار دیگه بگیم فلاح چیه، چقدر اهمیت داره. ببینیم میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه وسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. خب توی اینجا هم بحث چی مطرح میشه؟ بحث ابتقا مطرح میشه. اولا تقوا همچنان به عنوان پایه اصلی همه دستورالعمل‌هایی که خدا به آدم میده، پس تقوا الله همچنان ما باهاش مواجه هستیم. ما از سوره بقره که شروع کردیم، موضوع تقوا انگار یه موضوع کلیدی در زندگیه برای هر لایه‌ای که میخواید در نظر بگیرید، چه تو سوره نساء باشه که باید تقوی الله و تقوی ارحام همراه کنی، چه توی سوره آل عمران باشه، چه تو سوره، همه جا این تقوی چیه؟ میسر شد بدون تلاش، بله بله، بدون تلاش دنبال اون نتیجه بودنه، یعنی راه آسون میخوام بدون زحمت، من بشینم همه چی اتفاق خودش بیفته، من کار نکنم، خیلی من درگیر نشم، بین اون نتیجه برام مطلوبه ولی کار مطلوب نیست. دوست دارم آدم خوبی باشم ولی نمیتونم خیلی براش کار خاصی بکنم. توی پس آیه در واقع 35 باز مؤمنین خطاب قرار داده میشن، بحث تقوا مطرح میشه و بحث وابتغوا الیه وسیله، وابتغوا الیه وسیله، یه ابتقا گفته میشه. وقتی میگیم ابتقا، ابتقا چیه؟ شما وقتی میگید ابتقا منظورتون از ابتقا چیه؟ تقوا رو چون قبلا خیلی در موردش صحبت کردیم دیگه نمیگیم. بحث ابتقا چی هستش حالا؟ ابتقا یعنی یه طلب شدید، درسته؟ یه طلب شدیدی که انسان به خیلی توش جدیت داره، اشتیاق داره. وقتی میگه ابتقا یعنی من یه چیزی رو میخوام، دارم براش با جدیت و با اشتیاق تلاش میکنم. طلب شدیدی که حالا وقتی میگه ابتغوا الیه وسیله، وقتی به نسبت الله داره این رو تعریف میکنه، طلب شدید نسبت به دریافت چی؟ دریافت حقه. خب این طلب شدید نسبت به دریافت حق که حالا حضرت علامه توضیح مفصلی در مورد ابتغاء الیه وسیله توی کتاب شریف المیزان مطرح کردن که حالا میفرماین که حقیقت وسیله در واقع مراعات راه خداست، به احکامش، به بندگیش و به جستجوی عملهایی که بتونه فرد رو به نتیجه برسونه. یعنی کسی که ابتغا داره، یعنی طلب شدید برای فهم حقیقت داره، از وسیله کمک میگیره. وسیله چیه؟ وسیله حکمهای الهیه. وسیله چیه؟ هر چیزیه که باعث بشه او عبودیت بتونه کنه. وسیله اون چیزیه که در واقع عملهاییه که باعث قرب انسان به خدا میشه و در نتیجه دریافت حق براش اتفاق میفته. توی ابتغاء در واقع وقتی از ابتغاء پس صحبت میکنیم، داره روی یک حرکت عملی صحبت میکنه. من شما وقتی میگه تقوی الله، توجهت رو داری فعال میکنی. اینکه مثلا یه آدمی که الان رفته بیرون مراقبه که یه وقت مثلا تو خیابون که رد میشه ماشین بهش نزنه، این توجهش خیلی فعاله، خیلی مراقبه، خیلی آگاهه، خیلی مرزشناسه. توی ابتغاء خیلی این حالت میره به سمت چی؟ میره به سمت اینکه میل به انجام کارهایی داره، طلب شدید داره، میل به انجام میگرده دنبال اینکه ببینه چی کار کنه قرب پیدا میکنه. دنبال چشش دنبال ولی الهیه. تا از ولی الهی چی دریافت کنه؟ از ولی الهی بفهمه که چه کارهایی رو باید انجام داد، چه کارهایی رو نباید انجام داد، کدوم کارها هست که مورد تاییده و باعث رسیدن به حقیقت و کشف حقیقت میشه، کدوم ها هست که مانعه. این مدلش اینجوری. خیلی این طلبه توی عمل خودشو چیکار میکنه؟ توی عمل خودشو نشون میده. خب حالا این دوتا رو بعد از اون طرف هم که بحث جهد رو هم گفته دیگه، بحث جاهدو فی سبیله، این که انسان پس مهمه که سبیل الهی رو شناختن و توی اون مسیر جهد داشتن. جهد هم یک تلاش مستمره. وقتی که سعی به نقطه نهایی خودش میرسه و جهت خیلی واضح و مشخصی داره، بهش میگیم جهد. ببین حال این انسان مؤمنه رو پس یه ذره تو وجود خودمون تصورش کنیم. اون آیه که گفت محل آسیبت این چهارتاست، تو این آیه هم داره شکل چیشو میگه، شکل عملیاتی این موضوع رو میگه. یعنی میگه وقتی تو این موانع رو برمیداری، وقتی رجوع به محکمات میکنی، تقوا رعایت میکنی، این میلت و طلب شدیدت که فعال میشه، شروع میکنی به پیدا کردن کارهایی که تو رو به قرب الهی برسونه و در این مسیر مجاهدت داری، لعلکم تفلحون. یعنی به این فلاح اینجا مهم میشه یک دفعه. یعنی این مسیر، مسیر شکوفایی توه. وقتی از فلاح میگیم، مسیر شکوفاییه. لعلکم تفلحون یعنی اگر این کارا رو بکنید، اگه اینجوری بشه، امید میره که شما به شکوفایی برسید. شکوفایی شما چیه؟ شکوفایی شما اون اصل و بنیه که در وجودتون هست. چی میخواد شکوفا بشه؟ توانها و استعدادها. این توانها و استعدادها همون چیزاییه که در وجود انسانها قرار داده شده و مهمترین توانی که در انسان هست، قدرت اتصالش به خالقشه، فهم این موضوعه. چون انسان به صورت تکوینی که به خالق خودش وصله. حالا انسان باید چیکار کنه؟ شرایطی رو فراهم کنه که این اتصاله رو چیکار کنه؟ روزافزون کنه و بفهمه و احاطه پیدا کنه. یعنی بتونه به خودش نمره بده که این شکفتگی توانها و استعدادهای من چجوری داره اتفاق میفته؟ آیا سمع من قوی تر شده؟ آیا چشمان من بیناتر شده؟ آیا قلب من محل دریافت حقایق که بود تونسته حقایق بیشتری رو بفهمه؟ آیا فهم من از خدا تغییری داشته؟ لعلکم تفلحون. اگر این فلاح اتفاق بیفته، این شکفتگی اتفاق بیفته، تو در مسیر چی قرار گرفتی؟ تو در مسیر این قرار گرفتی که عهدهایی که با خدا داری که به واسطه انبیا و ولی الهی در اختیارت قرار گرفته رو داری چی کار میکنی؟ پایبند اونها هستی، اون عهده رو نمیشکنی. چون چه عهدی هست بین انسان و خدا جز این که انسان متعهد بشه به این که چیکار کنه تو زندگیش از همه توانها و استعدادهایی که خدا بهش داده و همه امکاناتی که براش قرار داده بتونه در مسیر شکوفایی خودش و حرکت خودش به سمت حق نهایت بهره رو ببره و توی این مسیر متعهد بشه به عهدهای فردی و اجتماعی که داره. اگه تو اجتماع رسول بهش گفت الان وقت جهاده، الان وقت رفتن وسط میدونه، بلنشه بره. اگه الان وقت رعایت تقوا توی خانواده است، ارتباطات باید اصلاح بشه، انجام بده. و این میشه یک مرتبه انسان توی این فضا خودش رو نیازمنده به چی میبینه؟ اتفاقا یه همچین مؤمنی هرچه میگذره نیاز به ولی الهی رو بیش از قبل درک میکنه. چرا؟ چون میدونه که توی زندگی دنیا که قرار گرفته، مسیری که پیش روشه و باید حرکت داشته باشه توش، این مسیر هر لحظه توش باید کارهایی رو انجام بده و برای اون کارها نیاز به چی داره؟ مبنا داره، مبناهای حق. لازمه که اگر میخواد این توانهای درونی شکوفا بشه، مبناهای حق رو دائما از ولی الهی بتونه دریافت کنه، مبنا رو بگیره، با توان درونی خودش مسیر رو تشخیص بده و حرکت کنه. تفکرش، تعقلش، قوه ذکرش، ایمانش هر روز و هر روز در او شکوفاتر بشه و در مواجهه با اتفاقات مختلف بتونه خودش رو چکار کنه؟ مدیریت کنه. این موضوع پس توی سوره به نظر میرسه یکی از موضوعات اساسی هستش که ما در زندگی بهش احتیاج داریم. این حس نیاز به ولی الهی داشتن و میل روزافزون به این که انسان مبناهای حق رو بتونه شناسایی کنه. عملیش چجوری میشه؟ عملیش برنامه داشتنه. عملیش چجوری میشه؟ عملیش اینه که آدم بررسی کنه کارهاشو، هر چیزی که از جنس خمر هستش رو بذاره کنار، هر چیزی که مدل میسر شده رو بذاره کنار، مدلش رو به مدل، اینا مدل میشن، مدلش رو میگیره میاره تو زندگی خودش بررسی میکنه، تو گوشه ذهنش هست، کاری که باعث عدم هوشیاری من بشه این از جنس خمره، کاری که باعث بشه عقل من تعطیل بشه و کارامو نتونم، کارهایی که به حق رو نتونم درست انجام بدم، خب این مدل خمره و همینطور بقیهش. و از اون طرف این آدمی که مانع رو داره برطرف میکنه، دائما میلش به اون طلب شدیدش به سمت این که باید خدا رو در زندگی خودش بفهمه و ببینه دائما افزایش پیدا میکنه و این میشه همون مسیر فلاحی که همه انسانها موظفن طی کنن و این به عهده خودشونه و این خیلی مهمه. مسئولیت به فلاح رسیدن ما به عهده خودمونه. این بزرگترین عهدهاییه که ما داریم. تو اگر که فلاح رو خدا به چون میگه لعلکم تفلحون، لعله وقتی تو قرآن میاد یعنی این مسیریه که تو رو به فلاح میرسونه. مسیر یعنی تو اگه این کارا رو بکنی امید میره مسیر رو طی کرده باشی و به فلاح برسی. کی باید بره؟ تو باید بری. پس مسئولیتش با کیه؟ با توه. همه چی گفته شد، با خدا داری عهد میبندی که توی این زندگی نمیخوای مثل اون دانه ای باشی که بی ثمره، که وقتی میذاریش تو خاک هیچ رویشی نداره، هیچ اتفاقی نمیفته و از بین میره. تو نمیخوای هالک باشی، از بین رونده باشی، تو میخوای یک حیات حقیقی رو تجربه کنی که مورد رضایت خدا باشه. تو عهد بس، این عهدها اینجوری شکل میگیره. نقش ولی یک مرتبه خیلی مهم میشه. حالا تو همه این موضوعات که خیلی توی سوره، حالا شما اینو بعدن که نگاه میکنی میبینید چقدر از این یه دفعه معلوم میشه چرا اینقدر اهمیت داره پرداختن به احکام الهی، چرا اینقدر مهم هستش که ولی در جامعه به عنوان کسی که حکم خدا رو تبیین میکنه و در اختیار قرار میده مورد توجه قرار بگیره. ولی کی میتونه به یه همچین ولی توجه کنه؟ اونی که بخواد از این سبک زندگی خارج بشه، زندگیش بشه مدل ابتقا و جهاد. ببین اصلا اگر جهاد و ابتقا در واقع به سمت خدا حرکت کردن و طلب شدید تو زمین، اینه سبک زندگی میسازه. سبک زندگی مجاهدانه، سبک زندگی با میل شدید برای چی؟ اتصال به حقیقت. این سبک زندگی خیلی فرق داره با اون سبک زندگی که تو آیات قبلی گفت. تو آیات قبلی گفت ببین اصلا این همون کارهای خودش رو هم میل داره که همجور شانسی اتفاق بیفته تمومشه بره. مجاهد جهت داره، جهد داره، کاملا مشخصه که چی میخواد و کجا داره میره. این خیلی مهمه که سبک زندگی ما از کدوم نوعش باشه. حالا توی آیه 100 همین بحث طفلهون رو که باز میبینیم، یه موضوع خیلی جالب مطرح میکنه. قول، بحث خبیث و طیب مطرح میشه. ما با خبیث و طیب به عنوان یه موضوع پایه‌ای باید توی این سوره برخورد کنیم. ببینید موضوع خبیث و طیب که یکی دیگه از چیزهایی که گفته، تازه میگه یا اولو الالباب، یعنی کسایی که لبتون فعال شده، اگر بی توجه قول لایستر، یعنی اگر که برید به سمت این که خبیث و طیب در زندگی برای شما مساوی باشه، یعنی فرق نکنه که الان در منطقه خبیث هستیم یا در منطقه طیب، فرق نکنه این کاری که میکنیم اسمش طیبه یا اسمش خبیثه، این چیزی که میخوریم طیبه یا خبیثه، اگه به این سمت بره که برای ما تفاوت نکنه، این مسیر فلاح رو دچار اختلال کرده. پس دو تا واژه دیگه که باز اینجا مورد توجه ما قرار میگیره واژه های خبیث و طیبه، جزء پایه‌ای ترین و کلیدی ترین واژه ها توی چی هستش؟ تو ساختار انسانه. وقتی میگیم طیب داریم در مورد اون ساختارهایی صحبت میکنیم که کاملا منطبقه با فطرته. ببین توی طیب اون انطباقش با فطرت مهمه. حالا چی میتونه طیب باشه؟ کارها، خوراکیها، خیالات، شما هر چیزی که، ببین هر چیزی که با انسان ارتباط داره، یا اینه که منطبق با فطرت الهی انسانه یا اینه که نیست. اگه نباشه یعنی بهش میگیم خبیث، اگر که بود و این تطابق وجود داشت، یعنی انطباق با فطرت وجود داشت، این فطرت کدومه؟ همون فطرت الهیه که میل به چی داره؟ میل به خدا فهمی داره، میل به اتصال به خدا داره. این فطرته. هر چیزی که انطباق با این فطرت داشته باشه میشه طیب و هر چیزی که مقابلش باشه میشه چی؟ میشه خبیث. ما اگر بخوایم در مورد طیب صحبت کنیم، در واقع باید بگیم که خیلی چیزا باید در مورد طیبات بدونیم، خیلی چیزا باید بدونیم در مورد این که چیا خبیث هستن چیا طیب هستن. اصلا خود شناسایی این موضوع پس طیب یه واژه خیلی کلیه، اینه یه برچسبی میمونه که میشه توی امور مختلف ازش استفاده کرد. یکی از چیزایی که در مورد طیب خیلی مطرح شده، همراه با طیب در واقع اینطور بگم مطرح میشه، توی آیه 4 بهش اشاره شده. آیه 4 رو با هم ببینیم. آیه 4، بخشید من آیش رو بیارم، گوش بدیم این آیه رو ببینید چی میفرماید.
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله الله سریع الحساب.
خب ببینید توی حالا آیه بعدی هم که الیوم احل لکم و طیبات مطرح میشه، موضوعی که خیلی جالبه، بله حالا اون بحث ذکر خدا که توی این آیه اومده خودش خیلی چیز جالب توجهیه، اما تو قسمت اول آیه بین حلال و طیب یه ارتباطی برقرار میشه، یعنی وقتی نگاه میکنیم میگه از تو در مورد این میپرسن که چه چیز حلاله، بگو اون چیزی بر شما حلاله که طیب باشه، یعنی یه نسبتی بین حلال و طیب توی این آیات برقرار میشه. این حلال و طیب، این وقتی میگیم حلال طیب رو گفتیم منطبقه با ساختار چی باشه، هر چیزی که منطبق با ساختار فطریه انسان باشه. وقتی از حلال صحبت میکنیم، حلال از ریشه حله هستش. به معنی چی؟ به معنی باز کردن و رفع گره. خب حالا وقتی میشه حلال، این از ریشه‌شه، وقتی میشه حلال، حالا یکی از چیزهای جالبی که حالا دوستانی که مایل هستن کار واژه‌ای کنن و بایدم یاد بگیریم هممون، اینه که ببینیم وقتی یه کلمه توی ریشه یه معنی داره، وقتی ازش اشتقاق‌های مختلف به دست میاد و شکل‌های مختلفی مورد استفاده قرار میگیره، چه تغییری توی معنیش میکنه. خیلی این موضوع تو قرآن توی یادگیری کلمات مهمه. شما میگی کوثر و تکاثر، کوثر رو یه چیز خیلی مثبت خوب میدونی، تکاثر رو منفی میدونی، در صورتی که هر جفتشون ریشه‌اش کسر است. چرا پس کوثر و تکاثر اینجوری میشه؟ یه باب پژوهشی خیلی بزرگی اینجا وجود داره که اثر این تغییراتی که روی اون سه حرفی اول اتفاق میفته و معنی رو روش اثر میذاره رو آدم یاد بگیره. ببین اینا روش پژوهشی داره. وقتی میگه حلال، حلال رو ما مقابل چی میدونیم؟ مقابل حرام میدونیم، درسته؟ برامون یک اصطلاح شرعی محسوب میشه. وقتی میگیم حلال، یعنی اون چیزی که ازش رفع گره شده و شما میتونی ازش استفاده کنی. حلال به معنی اینه که گره ازش برداشته شده، باز شده، مسیرش بازه، حالا استفاده کن. وقتی میگن یه چیزی حلاله، یعنی قابلیت چی داره؟ رفع گره شده، میشه ازش استفاده کرد. وقتی میگن حرام، نقطه مقابل دیگه، یعنی چیزی که من شده. حرام یعنی اونی که چی شده؟ من شده. حالا حلال و طیب اینجا با هم مرتبط میشن. ما متوجه میشیم پس اینا با هم دیگه یه نسبت دارن. شما حلال ها و حرام ها رو از کجا میخوای دریافت کنی؟ مگه غیر از ولی کسی میتونه، غیر از خود خدا کسی میتونه برای ما حکم صادر کنه؟ و مگر جز این نیست که ولی در نسبت با صدور حکم اذن داره که در موضوعات مختلف حکم رو شناسایی کنه و در اختیار همه قرار بده؟ پس معلوم میشه که یکی از چیزهایی که خیلی خیلی موضوعیت داره در نگاه ما به عهدها و عقدهایی که داریم اینه که خدایا الان من فهمیدم اصلا از واژه حلال و حرام و از طیب و خبیث متوجه شدم که یک سری چیزها وجود دارد که مطابق با فطرته، یعنی من اگر ازش استفاده کنم باعث تقویت فطرت من میشه. یه سری چیزها هست که نه، نقطه مقابلشه و خبیثه و من اگر استفاده کنم از این فطرت دور میشم. خب پس اینا نیاز به شناسایی داره. دومن، حالا من باید بدونم چه چیزهایی رو مجوز دارم و اجازه دارم که استفاده کنم. آیا هر حلالی رو هر جایی میتونم استفاده کنم؟ حرام که تکلیفش معلومه. آیا حلال ها اینجوریه که هر کی هر چی خواست حتی اگه حلال بود استفاده کنه؟ خیلی یک مرتبه یه فضایی باز میشه تو همین زندگی دنیایی آدم. مثلا سوره میره رو موضوع اکل شروع میکنه صحبت کردن، خوراکی ها، خوردن دیگه. خب آدم میخوره، مگه چیز خاصی داره؟ یه سری چیزا حرامه، نباید بخوری. آره فهمیدیم، خیلی خوب، نمیخوریم. توی خوراکی ها آیا تو میتونی هر چیزی رو استفاده کنی؟ الان من یه مشکلی بدنم داره، یه بیماری دارم، اتفاقا این خوراکی هم خیلی حلاله، میتونی استفاده کنی؟ تشخیص این که آدم چه چیزهایی رو باید استفاده کنه و چه چیزهایی رو نباید استفاده کنه. وقتی حلال و حرام رو نگاه میکنیم، حلال و حرام و از اون طرف طیب و خبیث که توی سوره هر دوتا سیستم مطرح شده، در واقع حلال و طیب دارن به یه موضوع اشاره میکنن. ببین شما مثلا یه موضوع رو در نظر بگیرید، یک بار از وجه طیب بودن بهش نگاه میکنیم، یه بار از وجه حلال و حرام بهش نگاه میکنیم. یعنی چی از وجه؟ ببین شما وقتی میگی من این موضوع رو با سیستم، با واژه‌های طیب و خبیث میخوام بررسی کنم، میگم آیا این موضوع همون چیزیه که اگر با فطرت سازگاری داشته باشه یعنی طیب، اگر نداشته باشه یعنی خبیث. پس شما توی طیب و خبیث براتون مهمه که هماهنگ با ساختار فطریتون باشه و اینطور نباشه که مقابل اون ساختار باشه. اون رو ببین، یه صوته، من یه صوتی رو میخوام گوش بدم، آیا این همراستای من رو در ساختار فطری خودم تقویت داره میکنه یا ضعیف میکنه؟ اونی که تقویت میکنه طیبه، اونی که تقویت نمیکنه و ضعیف میکنه چیه؟ خبیثه. شما چجوری میخوای اینو تشخیص بدی؟ چقدر من به ولی احتیاج دارم؟ منی که میخواستم ابتقا کنم، همونم دیگه، اومدم ایمان آوردم، میخوام ایمانم آسیب نبینه، میخوام مراقبت کنم از ایمانم. تو همین سوره یکی از آیاتش این بحث رو، اصلا مراقبت از ایمان، حالا اگه آیاتش رو دوستان پیدا کردن، توی بحث مراقبت از هدایتتون یه همچین چیزی رو تو همین سوره مطرح میکنه. من الان آیاتش جلوی چشمم نیست بگم خدمتون. من میخوام از خدای تو هدایت میخوای کنی منو تو زندگی، من باید مراقبت داشته باشم. طیب و خبیث، اتفاقا هم میخوام خیلی جهاد کنم، خیلی تلاش میخوام کنم، اصلا طالب شدم که جز تو در زندگی من کسی نباشه، چیزی نباشه. من میخوام به همه عهدها و عقدهایی که با تو دارم چیکار کنم؟ بیام و پایبند باشم. خب میرم تو زندگی، یه موضوعی رو میبینم، میبینم یکی از چیزایی که خیلی مهمه این ساختار فطرت من که نباید دچار اختلال بشه. این همونیه که منو وصل به خدا میکنه. این اگه خرابش کنم، اینو اگه بپوشونمش، اینو اگه دچار انحراف بکنم، خب اون اتصاله خراب میشه، اون ارتباطه خراب میشه. پس برام مهمه که یه سیستمی وجود داشته باشه که من بتونم با مراجعه به اون چی رو بفهمم، با مراجعه به اون فهم کنم چیزهایی رو که مطابقه با فطرت، سازگار با فطرت. از این طرف همون موضوع رو میام از لایه حلال و حرام بهش نگاه میکنم، دنبال چی میگردم؟ دنبال مجوز میگردم. میخوام به آیه 105، همین آیه که بذاری منم بیارم، دنبال توی حلال و حرام دنبال چی میگردم؟ دنبال یک مجوز میگردم. میخوام ببینم که آیا من ای داره استفاده از چیزی که من میخوام یا نداره؟ بله احسن به شما، یه صلوات براشون ختم کنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. ببین آیه 105 رو گوش بدین.
یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
ببینید توی این آیه بحث اینو مطرح میکنه که یا ایها الذین آمنو، خیلی یا ایها الذین های آمنو های این سوره مهمن خیلی، حالا بعدن آیاتشو با دقت بیشتری ببینید. اینجا همون بحثی که عرض کردم خدمتون، ای کسانی که ایمان آوردین، این به عهده خودتونه، یعنی مسیر هدایت به عهده شماست، تویی که باید این مسیر رو طی کنی. اینی که میخواد از مراقبت داشته باشه، هدایت خودش رو حفظ کنه، باید بدونه که هیچ کسی نمیتونه به اون ضرر برسونه. کسی نمیتونه بعدم بگه من دچار زلالت شدم چون شرایطم اجازه نمیداد. این به عهده خودتونه. حالا این آدم یک بار موضوعات رو در زندگیش از لایه ساختار هماهنگی با فطرتش بررسی میکنه، یه بار دیگه میره ببینه که حالا من آیا من مجوز استفاده دارم یا ندارم. یعنی این قسمت خیلی حالت تشریعی پیدا میکنه، این قسمت حالت تکوینی داره. این تشریع و تکوینی که ما تو زندگی خیلی بهش احتیاج داریم از اینجا شروع میشه. این قسمت ما رو با سیستم تکوین عالم مرتبط میکنه، بحث طیب و خبیث و هماهنگی ساختار فطری انسان با اون چیزایی که در عالم وجود داره. تشریعی میاد به ما باید و نباید میگه، مجوز میده. و حالا جالبه که نظام تشریع و تکوین، ببین از اون تساویی که برقرار کرد تو آیه 4، ما متوجه میشیم که نظام تشریع جدای از نظام تکوین نیست و این دوتا چی هستن؟ کاملا بر همدیگه منطبقن. یعنی اگر کسی در نظام تکوینی خودش بخواد رشد کنه و بخواد دائما، به این آیه خیلی آیه جا در این به ظاهر سادگی که اولش آدم احساس میکنه، یک مرتبه میبینه چقدر موضوع مهمیه. تو اگر بخوای در ساختار وجودی خودت و در عجلی که در اختیار داری خودت رو کاملا هر روز و هر روز پیوسته تر با خالق خودت ببینی و توی نظام تکوین رشد داشته باشی، توسعه وجودی پیدا کنی، توجه به طیبات و خبیثات رو باید در منظر و مرعای خودت بذاری. از اون طرف این طیب و خبیث رو از خود قرآن و روایت ها و که حالا بحث کتاب مطرح میشه که الان میگم خدمتتون، از اینها به دست بیاری. و از اون طرف مراجعه به ولی الهی باید داشته باشی. ببین تو باید دنبال ولی بدویی. امام اونیه که پیش روه، یعنی اون داره، اون پیش ایستاده، اون کسیه که داره آیات رو تلاوت میکنه، تویی که باید بدویی سراغش و ازش حکم بخوای، حلال و حرام بخوای. میای این طرف ساختار فطریت رو میبینی، بعد میخوای ساختار فطری رشد کنه، میگه ببین هر چه پایبندتر به احکام باشی این مسیر تکوینت هم درست پیش میره. اگه بهت گفته شده، ما حالا تازه جالبیش اینه، حکمهایی که توی شریعت هست یه سری حکمهای ماله هم در واقع مثلا تو شرایط خاصه، مثلا فرض کنید شما میخواید نماز بخونید یه حکم لازم دارید، شما میخواید روزه بگیرید خب حکم احتیاج داره، میخواید زکات بدید حکم احتیاج داره، پیمانهای کاری میخواییم ببندین خب حکماش وجود داره. هر کسی که پایبندتر به احکام باشه، هر کسی که رجوعش به ولی الهی برای فهم احکام جدیتر بشه و خودش رو بیشتر پایبند کنه، از این طرف مجوز بگیره و بر اساس اون عمل کنه، از این سمت ساختار تکوینی و فطری شروع میکنه به چی؟ رشد کردن. یعنی من نمیتونم بگم من میخوام توسعه وجودی پیدا کنم، اتصال به خدا پیدا کنم بدون رعایت تشریع. ببین این سوره آخرین سوره‌ایه که به پیامبر نازل شده دیگه، داره دست امت رسول رو میذاره تو دست کی؟ دست ولی، ولی الهی که تو جامعه هست و باید بهش رجوع کرد. و از اون طرف موضوع کتاب رو خیلی تو سوره ما میبینیم، اصلا یا اهل کتاب تو این سوره خیلی پرتکراره. یعنی چی؟ یعنی کتاب اصلا اومده برای همین کار. یعنی تو حلال و حرام ها و فهم طیب و خبیث رو با رجوع به امام که وجه دیگر کتابه میتونی فهم کنی. اساساً ولی الهی اذن پیدا کرده برای اینکه بتونه حلال و حرام ها رو چیکار کنه با توجه به شرایط و بسترهای مختلف برای انسان تعریف و در واقع تبیین کنه، و از اون طرف انسان با مراجعه به کتاب بتونه چی پیدا کنه، بتونه پیدا کنه اون چیزهایی که طیبه و اون چیزهایی که خبیثه. طیب چیه؟ هر چیزی که ساختار فطری من رو رشد بده. تو سوره ها چشمم دنبال اینه که ببینم چه چیزهایی این ساختار، این طیباتش چیاست، چه جور کارهایی، چه جور ارتباطاتی طیبه، چه خوراکی هایی طیبه. حالا آیات آیه 44 سوره بحث معارف و احکامی رو مطرح میکنه که توی شریعت های مختلف در اختیار انسان ها گذاشته شده. توی آیه 88 سوره بحث رزق حلال طیب رو مطرح میکنه. یک مرتبه میبینیم که توی این در واقع مسائلی که داره مطرح میشه چقدر موضوع اکل، واژه اکل توی این سوره اهمیت پیدا میکنه. وقتی میگیم اکل یعنی اون خوراکی هایی که شما میخورید توی بدنتون تغییر میکنه و تبدیل میشه و باعث حیات میشه. اکل اونی که میاد چیکار میکنه؟ میاد حیات مادی ما رو تعمیم میکنه. و چقدر اکل توی قرآن موضوعیت داره، یعنی یکی از موضوعاتی که این سوره، ببینید مسیری که اومدیم و دقت کنید، اومدیم الان رسیدیم به اکل، همین خوراکی هایی که میخوریم. ما تو قرآن یه اکل داریم، یه دونه چی داریم؟ طعام داریم. وقتی میگه اکل یعنی همینی که مورد استفاده است، همین چیزی که به عنوان خوراکی ها تو زندگی دنیایی داریم ازش استفاده میکنیم. وقتی میگه طعام در واقع یه ذره ابعاد وسیع‌تری رو شامل میشه، یه رزقیه که با ذائقه فرد هماهنگه، هم میتونه مادی باشه هم معنوی باشه. توی طعام پس این حالت توسعه یافتش بیشتره، هر جفتشون رزقن. ببینید هر دوی اینا رزقن. رزقن یعنی چی؟ یعنی عامل حیاتن، باعث حیاته. یعنی این رزق ها برداشته بشه حیات به خطر میفته. خب رزق هر جایی به کار میده یعنی حیات آفرینی میکنه، یعنی استمرار حیات به واسطه رزق اتفاق میفته. خب حالا اکل و طعام هر جفتش رزقه، اما اکل اونیه که چه ویژگی داره؟ اکل اونیه که خورده میشه، تو طبیعت طبیعی انسان مورد استفاده قرار میگیره. طعام اونی میشه که با ذائقه فرد اولا هماهنگه، دومن میتونه مادی و معنوی باشه. خب حالا وقتی میریم توی سوره میبینیم چقدر در مورد اکل صحبت کرده، چقدر این خوراکی که به ظاهر انسان هر روز داره ازش تناول میکنه و استفاده میکنه مهمه که تحت یک توجه ویژه قرار بگیره. مهمه که انسان این اکل خودش رو حتما مراقبت کنه. خوردنی ها در این حال که به نظر یه چیز خیلی ساده و پیش پا افتاده است، تو این سوره یک مرتبه مهم میشه. چه چیزهایی رو میشه خورد، چه چیزهایی رو نباید ها و نباید ها، حلال و حرام ها، طیب و خبیث، پایش از اکل شروع میشه. که میبینید چقدر از آیات این سوره موضوع اصلا توی سوره حواریون سوره هم دنبال چی بودن؟ دنبال یه طعام خاص بودن، دنبال یه اکل ویژه بودن، رزقشون رو از آسمون میخواستن، خوراکیاشون هم از آسمون میخواستن. خیلی جالب تو این سوره، حالا یه فضای ما چون قصد وروده به این قسمت ها، ولی یه بحث خیلی جالبی داره تو سوره که انگار که حضرت مریم به یه طلبی رو در افرادی که حالا حواریون بهشون گفته میشه ایجاد کرده، در این که میشود حتی این اکل رو از آسمان دریافت کرد، این طعام رو از آسمان دریافت کرد. این میل اصلا خودش خیلی جالبه، باور به غیب در این سطح، اصلا اون آیات که خیلی عجیب غریبه. میخوام بگم تو سوره ببینید حتی اسم سوره میشه مائده و در مورد در واقع چی داره صحبت میکنه؟ در مورد سفره‌ای از غذاهایی که انسان سرش نشسته. حالا شما بیاین این بخوایم بگیم داره رو کجا تمرکز میکنه، روی ورودی های ما. ببین ما ورودی هامون، شما بدنت از یه جایی نیاز به انرژی داره، تشنگیت باید رفع بشه، غذا میخوری، مایعات استفاده میکنی، این ورودی چیه؟ ورودی سیستم گوارشیته. یه سری ورودی های دیگه هم داری، سمعته، بصرته، که حالا البته توی این سوره رو این قسمت اکل در واقع طعامی خیلی تمرکز میکنه، خیلی وارد بحث میشه ها، ولی تو سوره های دیگه ما اینو خیلی بیشتر میتونیم دنبال کنیم. ورودی ها خیلی مهم میشن. چی داره وارد وجودت میشه؟ از خوراکی های مادی بگیر تا غیر مادی. آیا این ورودی ها تحت حکم الهیه یا نیست؟ اگر که این ورودی تحت نظارت و منطبق با احکام الهی نباشه، از همینجا ساختار انسان به هم میریزه. اون راه اون شیطان همینجوری به انسان نمیتونه نزدیک بشه، ما این که راه براش درست میکنیم. وقتی من مراقبت از ورودی هام نداشته باشم، مسیر رو باز میکنم تا شیطان بیاد. حالا هر دفعه از یه ترفند، تو این سوره ترفندش چی بود؟ رجسی بود که با اون چهارتا ایجاد میکرد. پس اگه من تو کارهام دوچار اختلالم، برگردم این ورودی هامو درست کنم. بله قطعا اثر داره، قطعا است. ببینید ما خیلی اکل رو کلن بهش بیتوجهی میکنیم. اساسا اکل موضوع خیلی، ببینید پایه‌ایه. الان اصلا توی تحقیقات مختلفی که تو دنیا انجام میشه، شما برید نگاه کنید، پایه بسیاری از بیماری‌های جسمی و حتی روحی و روانی انسان اکلیه که داره استفاده میکنه. این که من اگه بخوام تو زندگیم با این سوره یه اتفاقی رو رقم بزنم، یکی از اون اتفاقات اینه که برم اکل خودم رو از ابعاد مختلف بررسی کنم. حلال و ببین حلال، این که توی فرهنگ دینی ما موضوع حلال خور بودن و حرام خور نبودن مهمه. این که کسایی که مقابل امام حسین میستن همه چی هستن جز حرام خورهای روزگار بودن. ببین خوراک تو روایت ها که این موضوع بیداد میکنه، اثر خوراک، خورد و خور، همین خوراکی که انسان داره روی سیستم در واقع وجودیش و آثاری که براش مترتب میشه، حکمی که انسان بهش بیتفاوته، خوراکی که انتخاب شده نیست، هر چیزیه. به حضرت مریم برای خوراک خودش این یه افقی رو ایجاد کرده، کار حضرت مریمه که طعام همین خوراکی هاش هم از آسمون میخواسته. حالا خودش البته میگم تو جای خودش یه بحث مفصل داره، نمیخوایم وارد اون بشیم. معنیش این نیست که یعنی بریم یه گوشه بشینیم بگیم که مثلا ما دیگه غذاهای که دور و برمون خدا گفته رو نمیخوریم. خب این خلاف حکم خدا عمل کردنه، چون دقیقاً تو همین سوره میگیم برید از همینا استفاده کنید. اما یه میلی رو در انسان ایجاد میکنه که انسان ببینه چه چیزهایی هست که میتونه دریافت کنه و منجر به این بشه که وجودش دائما فطری تر بشه. پس دوتا بحث شد، یکی خود توجه به همین اکلی که انسان دائما باهاش سر و کار داره، روزانه چندین بار انواع خوراکی ها، این که میگن بسم الله بگید اول غذا، اون آیه‌ای بود که دوست بزرگوارمون هم اشاره کردن، ذکر اسم الهی ببین مهمه. ممکنه من و شما نتونیم تحلیلش کنیم، ولی مهمه. توی روایت‌ها گفته میشه وقتی غذا سر سفره غذا بودن، به تعداد تنوع غذایی که بوده و استفاده میشده، مثلا نان میخوردن، خرما میخوردن، به تعداد اونها بسم الله گفته میشده. ببین مهمه. پس یه ارتباطی وجود داره، این ذکره در اون طعام اثر داره، در این اکل اثر داره. حداقل اثرش اینه که تو وقتی داری اکلی رو استفاده میکنی، وقتی اسم خدا رو توش جاری میکنی، نمیشه که اسم خدا رو استعان بسم الله، یعنی از اسم الهی وساطت میگیرم، استفاده میکنم برای اینکه این غذا رو مصرف کنم. تو نمیتونی اسم خدا رو وسط بیاری ولی اون غذا حکم شرعی نداشته باشه، طیب نباشه، خوردنش ساختار تو رو به هم بریزه. احسن به شما. بله، این که فرمودن خیلی نکته جا تو خیلی از سوره ها ما اینو ببینید، اصلا موضوع اکل، اصلا از مائده اکلش برای ما بمونه، این اکله، اون توجه به ببین خود اون چهارتایی خمر و میسر و اینا رو وقتی نگاه میکنیم، اگه ما اینجوری نگاه کنیم که اکلهای ما میتونه میلهای ما رو تغییر بده، میتونه ما رو از مسیر فلاح دور کنه، یه جور دیگه به اکلها، خیلی از کارهای اشتباه انسان به خاطر همین بیتوجهیش به اکله، نحوه به دست آوردنش، نحوه مصرف کردنش، چقدر تو روایت ها توصیه شده به نوع خوردن، پرخوری نداشتن، اینجوری خوردن. البته استفاده از روایت ها وقتی جزئی میشه خودش یه علم میخواد، ولی یه سری چیزاش به صورت اصلای کلی گفته میشه، مثلا پرخوری کردن آفته، آفته، یعنی حتما در ساختار سیستم وجودی انسان اثر نامطلوبی رو ایفا میکنه. ما به جسممون نمیپردازیم و این خیلی بده، یعنی مؤمن اگر جسمش براش مهم نباشه چی میخواد براش مهم باشه؟ ببین این جسمه مهمه که در سلامتیش آدم کوشش داشته باشه، مهمه که جسم انسان پویا و فعال باشه، مهمه که تو هنوز به سن 50 سالگی نرسیده دچار انواع عارضه های کم فعالیتی نشی. ببین اینا مهمه، چرا؟ چون تو با همین بدن و با همین جسم داری مسیر و جهدت رو انجام میدی، مگه غیر اینه؟ حالا اینکه تو سیستم انسان ممکنه آدم بیمار هم بشه، خب آره، حالا سوره نجم برسیم بررسیش میکنیم یا سوره های دیگه، آره ممکنه من بیمارم بشم، این معنیش نیست که اگه من بیمار شدم یعنی پس آدم غیر مراقبی بودم، نه، تو ساختار انسان مریضی هم تعریف شده، بیماری هم تعریف شده، ولی اصل به چیه؟ اصل سلامته. این که ما هیچ تلاش ببین، مثلا شما تو روایت ها میخونین میبینید که در هنگام انعقاد نطفه یه سری کارها گفته شده، این یعنی چی؟ اگه اینجوری باشه اینجوری، این یعنی این که این جسمی که داره، نطفه ای که داره بسته میشه، ماده است، یه ماده است، این ماده ای که قرار روح در درونش دمیده بشه مهمه که چجوری بسته بشه، ماده اثر داره، بی تفاوت از کنار اینا رد. خیلی الان دیگه برید حالا آیات خود سوره میگه دیگه در مورد انواع گوشت ها، انواع خوراکی ها، همینطور کلی مطلب داره. پس ببینید موضوع یه بحث سرش کجا بود، تو عهد و ولایت و خیلی هم موضوع بزرگ، ولی وقتی میخواییم مسیر عملیشو طی کنیم یه میبینی ببین از همین چیزای ساده دوروبر خودت شروع میشه و همش به عهده خودت گذار. جالبه تو این ساختار تویی که همون آیهی که فرمودن، تویی که مسئولیت داری، تویی که باید مرا علیکم انفسکم، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. عملهای ما که داره این ساختار و زندگی ما رو چیکار میکنه؟ میسازه. خب خدا رو شکر که توفیق شد که سوره مبارکه مائده رو بخونیم، انشاءالله که بتونیم تا آخر ماه مبارک سوره ها رو تا جایی که در وسعمون هست با هم دیگه بررسی کنیم. امیدوار هستیم که به برکت سوره مبارکه مائده ما برگردیم و زندگیمون رو از جهت عقدها و عهدهایی که با خدا داریم، نسبتمون با ولی الهی، پیروی از اون حکم‌هایی که خدا در زندگی به واسطه ولی الهی برای ما به جریان انداخته، روز افسون توجهمون زیاد بشه، جهد و تلاش و مجاهدتمون توی این مسیر افزایش پیدا کنه و امیدوار هستیم که هیچ چیزی مانع باعث عهد شکنی ما نباشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از صبر و حوصله و صبوری هاتون، ان شاءالله که خدا سوره مائده رو بر جان ما بنشونه، ان شاءالله که ظرف وجودی ما دائما توسعه پیدا کنه برای فهم حقایقی که میتونه هر روز باعث اتصال بیشتر ما به خالقمون باشه. برای همدیگه دعا کنیم. خیلی دعا قطعا در سرنوشت هممون اثر داره. انشاءالله که دعاگوی همدیگه باشیم. خیلی ممنون از محبتتون. التماس دعا داریم. انشاءالله که فردا به سراغ سوره بعدی میریم. پیشنهادم این هست، حالا دوستانی که چون بزرگوارانی که این جلسه رو دنبال میکنن میل به فهم واژه‌ای خیلی قاعدتا توشون زیاد هست، حتما واژه ها رو ثبت کنید برای خودتون. حتما برید به سمت این که واژه هایی که توی سوره ها یکی یکی مطرح میشه براتون، حالا به هر شیوهی، اینا رو منظمش کنید. رجوع مکرر به یه موضوعی که باعث میشه ما در درونمون اونها رو بتونیم تثبیت کنیم و به عمل در بیاریم. خیلی ممنون از همراهیتون. التماس دعا تا فردا. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدارتون.